بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در فراز دیگری از دعای مکارم الاخلاق به درخواست سوم امام سجاد علیه السلام می رسیم که در بارگاه حضرت حق عرضه داشتند و انته به نیتی الى احسن نیات، خدایا نیت من رو به بهترین نیتها منتهی کن، من بتوانم بهترین نیتها رو پیدا کنم و برترین اینها همیشه در قلب من جاری باشن. ابتدا اجازه بدید یک کمی در مورد نیت مطلبی رو عرض کنم. اگر یادتون باشه در بحث یقین هم ما شبیه چنین حرفی رو زدیم. برخی از امور هستن که زیاد تو زندگی دنیا به کار نمیان، در ارتباط معنوی انسان با خداوند متعال و عالم غیب اون امور به کار گرفته میشن. لذا چون ما در زندگی مادی و تعامل‌های عادی اجتماعیمون چنین موضوعی رو نداریم، غریب میمونه بین ما. نیت هم در دنیای ما امر غریبیه. شما برید پشت ویترین یک مغازه بایستید، نیت کنید، آرزو کنید، ای کاش بگید، ابراز علاقه کنید که بعضی از اجناس آن طرف ویترین، ماشین باشه، طلا باشه، لباس هر چی باشه، ای کاش داشته باشید، این نیت شما رو یک قران هم نمیخرن. میگن خب حالا نیت کردی که کردی، چیکار کنیم، برو پول بیار. اما در بارگاه حضرت حق اینطور نیست. در بارگاه حضرت حق هر خریدی میخواد انجام بشه 90% به نیت، 10% به اون پولیه که میخوای ببری. واقعا انسان در خانه خداوند متعال وابسته است به نیتش. گاهی از اوقات یه بنده این نیتی میکنه، خدا میفرماد برای من بسه، ملائکه شروع کنید به مرتب کردن و اوضاع او. بگذارید به همین آغاز بس از همین جلسات شروع کنیم. شاید قبلا عرض کرده باشم خدمت شما، اینجور جلسات یکی از فوائدش اینه که شاید مهمترین فائدش، یکی از مهمترین فوائدش این است که آدم تو جلسه میشینه یه احساس خوش معنوی مثل یک نسیم خنکی در تابستان یه دفعه به قلب انسان خطور میکنه. همچنین که این احساس خوش معنوی خطور کرد، آدم میگه که ای کاش من میتونستم امسال برم خانه خدا رو زیارت کنم، یا چقدر خوب میشه ها من بتونم حسابی در راه خدا انفاق کنم، یا یه سری نیت های خوب از انواع و اقسام به دل انسان خطور بکنه. یک لحظه نورانی است که عبور هم میکنه از زندگی انسان، ولی تو چنین فضایی به وجود اومده. میدونید چقدر آینده و سرنوشت انسان تحت تأثیر این لحظات خوب خواهد بود؟ بابا اینجوری نیستش که ما یه حرف رو لازم باشه همه رو ببریم عمل بکنیم. همین که این حرف ها موجب میشن غلیانی، قلقلهی در دل پدید بیاد، بعد انسان زندگی عادی خودش رو ادامه میده. تشویق نمی کنم که ما این حرف ها رو گوش ندیم. خدا کنه خدا توفیق عمل هم به ما عنایت بفرماید. ولی اگر انسان عمل نکرد، فکر میکنید راه دوری رفته؟ همون نیت انسان کاری میکنه که در آینده هی زندگی انسان یه ترتیبی پیدا میکنه. نیات انواع و اقسام دارن، به انواع و اقسام نیت ها کاری ندارم. نیت انقدر پیش خدا اهمیت داره که بدون عمل هم ارزش داره. بدون عمل، عمل فقط با نیت ارزش داره، بدون نیت عمل دوزار ارزش نداره. یعنی شما رسما بیست نماز بخون به یه نیت تظاهر مثلا، اصلا و ابدا نمیپذیرن ازت. غیر المغضوب علیهم، به خاطر غلظت غیر و وادش مثلا از تو یه چیزی بپذیرن، اصلا و ابدا نیت درست نبوده، هیچیشو نمیپذیرن. اما شما نیت داشته باش بدون عمل، میپذیرن. میگه بندم نتونست عملشو انجام بده، تو عمل کم آورد، اما رو نیتت حساب میکنن. تو دنیا اینجور نیست، رو نیت کسی حساب نمیکنن. چرا؟ بعضی از اوقات هست مثلا یک کسی قاتل باشه، یکی کشته باشه، میگن این چاقو رو از کی دستت گرفتی؟ میگه بابا همونجا بود، داشتم زدم، عصبانی شدم. این حکمش فرق میکنه با کسی که از قبل نقشه قتل داشته، نیت داشته اینو بکشه، چاقو برداشته. خیلی حکم این دو نفر یه جایی نیت مثلا یه اثری داره، و الا تو دنیا کارتو باید انجام بدی، کار ازت میخرن، پول ازت میخرن. اما در خانه خداوند متعال اکثرا نیت میخرن. نمونه هایشو عرض کنم. حالا قرار ما روز قیامت دیگه، از اینجا به بعد من یه مثالایی میخوام بزنم که همیشه پیغمبرها رو به خاطر این حرفا رو مسخره میکردن، که فقط پیغمبرها رو مسخره میکردن. برای چی مسخره میکردن؟ برای اینجور حرفا مسخره میکردن. من چند تا نمونهشو به شما بگم. مثلا شما روز قیامت با بغل دستید خیلی فرق خواهید داشت. چرا؟ چون بغل دستید از کنار هر خانه نیمه ساخته ای عبور میکرده، میگفته ای کاش من پول داشتم به این وام میدادم. ندارم. رد میشده. آقا از کنار هر بیماری عبور میکرده، کاش من داشتم اصلا کل هزینه بیماری رو تامین میکردم. اما شما نیت هایی که نکردی، اون بغل دستید این مسائل به قلبش خطور کرده، نیت کرده. روز قیامت ببین دیگه، شما 10 میلیارد سالم خدا بهتون ارفاق بکنه، به اون بغل دستی نمیرسی. نیتای خیری کرده که نمیتونست عملشو انجام بده، نیتش که داشته که. آقا نمیتونسته که، فایده نداره الکی وایسه نیت بکنه، نیتش هم میخوام نکنی. آقا در ارتباطات معنوی دل میخرند، امور معنوی مثل امور مادی نیستن. پول نداری نیت نکن یعنی چی؟ چه بسا اصلا اون پول هم در اثر این نیت به دستت برسه. انقدر نیت خوب کرده خدا، به خاطر این نیت‌های خوب اولا دلش رو روشن کرده، ثانیا رزقش رو تغییر داده، ثالثا توفیق پیدا کرده که بتونه این رزق رو در راه خدا اینجوری در انفاق مصرف بکنه. چرا شبهای قدر به ما میگن که آقا بیاید دعا بکنید، بیاید استغفار بکنید، بیاید دل بیارید. حالا یه سال عمل نیاوردی، امشب نالت و بلندشو بیار اینجا در خانه خداوند متعال. برای اینکه دل ما اثر داره در رزق ما. در روایت عجیبه، میفرماید مؤمن گاهی از اوقات نیت میکنه اوضاعش عوض میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید من حسنت نیتهو زاد الله فی رزقهی، کسی نیتش خوب باشه خدا رو روزیشو زیاد میکنه. آقا اینکه کاری نکرده که، چهار تا نیت خوب کرده تو ذهن خودش، تو دل خودش. راست گفته. من چی میخوام از بندم؟ نه شما بگو حالا خدا چی میخواد از بندش، چه انتظاری داره، چرا سخت گیری کنه؟ آقا همجوری برای خودش نشسته، پولم نداشت، هی نیت کرده کاش من به اینا همه وام میدادم. تو رو خدا نگاه کن، کاش داشتم من همه اینا رو هر شب افطاری میدادم، همین مردمو یه دون سفره مینداختم تو تهران، یه سرش میدون امام حسین باشه، یه سرش میدون انقلاب، همه رو نهار شام میدادم افطار، شب میلاد امام حسن مشتاق. ای کاش ای خدا، یه لحظه استی رد شد رفت. حالا روز قیامت ببین، میبینی از اون کسی که یه سفره اینجوری انداخته زده جلو. آها اون بنده خدا که سفره رو انداخته پولو خرج کرده، لااقل خدا به اونم نگاه کن. میبیند نه، اون وقتی که داشت سفره رو انداخته بود از میدون انقلاب تا میدون امام حسین، یکی بهش گفت بابا خیلی ای ودیا،
اینم کیف کرد، هیچ اثر عملش از بین رفت. ولی این چون ننداخت، همیشه در حضرتش بود، این ثوابش ثبت شد، تموم شد رفت.
حالا اثر صحبت من تا همینجا چیه؟ خدا وکیلی بگم، من الان دارم تو چشمان شما این اثر رو میبینم. غیر از تصمیم این کار برای آینده، یه احساس خاصی تو چشمان شما موج میزنه. میدونید بیشترین عصبهایی که روی پوست بدن انسان کار میکنن تو صورته، و بیشترین تعداد عصبهایی که تو صورت احساسات انسان رو میخوان نشون میدن اطراف چشم، سرشاخه‌های عصبی که اطراف چشم هست بیشتر از همه جای بدن انسان شاید باشه. لذا حالات همه رو میشه درک کرد. من حالات شما رو درک کنم، شما یک کمی هم داری حسرت گذشته رو میخورید، میگی که یعنی واقعا اینقدر آسون آدم میشد به یه جایی برسه با نیت؟ خب نیت چی کاری نداره، نیت میکردی. ناراحتی؟ آره، حالا ناراحتی تو میبینم. روز قیامت یوم الحسره نامیده میشود. از امروز تصمیم بگیر خوب باشی، روز قیامت میبینمت و تو هم منو میبینی، هر دوتاییمون یک حسرت زده هایی خواهیم بود که حتی حساب نداره. تازه اون وقت میفهمیم که چقدر از دست دادیم الکی الکی به خاطر نیت نکردن. روز قیامت میبینمت، حالا اول حسرته، چیزی نیست. حالا میفرماد احدی وارد صحرای محشر از خوبان نمیشه مگر اینکه حسرت میخوره. چرا من استفاده نکردم؟ مگه چی کار میخواست خدا من بکنم؟ نیت روزی انسان رو زیاد میکنه. نیت بدون عمل هم ارزش داره. بعضی الهی جگرشون رو بخورن، البته جگرشون رو لازم دارن، ولی خب آدم دوست داره جگرشون رو بخوره. چه جگری دارن، چه دلی دارن، اینقدر نورانیه. مدام ای امام حسین چرا من کربلا نبودم به تو کمک کنم؟ ای امام حسین کاش من کربلا بودم. آقا اینو یه جوری میگه با شما پس فردا میبینی حفیق خودت بودا پیش اصحاب ابا عبدالله حسین. آقا شما اونجا چی کار میکنی؟ دیگه ما اینیم دیگه. چرا واقعا تو چیکار کردی؟ هیچی، من خود خیلی دلم میخواست. خدا گفت باش، این دلش میخواست بذارید اونجا باشه. ای بابا وقت میشینی به خدا خاک به سر خودت میریزی، میگی خب من بیچاره، من هم امام حسین رو دوست داشتم، خب من چرا این هم چیزی هی به دلم خطور نکرد؟ نیت خیر مگردان که مبارک فالیست. خیلی نیت مثلا عجیبیه. آقا در روایات برای عاقبت به خیری کمتر راه پیشنهاد شده. عاقبت به خیری خیلی موضوع پیچیده ایه. من چیکار کنم عاقبت به خیر بشم؟ من چه عرض کنم؟ چی بگم؟ بالاخره بچه خوبی باشه، انشالله دعا کن، التماس کن. یکی از عواملی که در روایات ذکر شده برای عاقبت به خیری خیلی مؤثره، نیت خیر برای دیگران داشتنه. تو همیشه برای دیگران نیت خیر داری، عاقبت به خیر میشی. خدا هم برات در نظر میگیره آیندتو. به خدا قسم بعضی ها بچه هاشون، ببین دیگه با هم داریم صحبت میکنیم دیگه، بچه هاشون رشد میکنن میان تو جامعه، به جای اینکه فاسد بشن در اثر برخی از عوامل فساد، خوب میشن. با یه رفیق خوب میفته میر پایگاه بستیش، با یه رفیق خوب میفته با یه امر معنوی آشنا میشه، با یه رفیق خوب میفته میره حافظ قرآن میشه، با یه رفیق خوب، با یه معلم خوب میفته اهل مطالعه. چی شد؟ ما کاری نکردیم برای این بچه؟ بابا تو عزیزم اهل نیت خیری، خدا برای بچه‌هات میریزه. نیت خیر داشتن درباره دیگران، نیت خیر داشتن در مورد خودت. خدا اینقدر به بندگان خودش احترام قائله، تا نیت میکنی و
برمیگردن ملائکه به هم نگاه میکنن، نزدیک تقدیر تو رو مقدرات تو عوض بکنن. میگید نه من این روایت رو برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماد انما قدر الله عون العباد على قدر نیاتهم فمن صحت نیته تم عون الله له و من قصرت نیته قصر عونه قصر العون بقدر الذي قصر. اگر کسی خدا نیت خدا کمک خودش رو برای بندگانش به اندازه نیت‌های بندگانش تنظیم میکنه، چقدر نیت خوب داری؟ آه اینقدر 20%. 20% بود دیگه. آقا 20% کمکش کن. آقا تو زندگی همیشه 20% کمکش میکنه. شما چقدر نیت خوب؟ آقا این 100% نیتش خوبه، داره از ظرفیت نیت تماما استفاده میکنه. خداوند متعال میگه به ایشون 100% کمک کنین. آقا 100% خدا به یکی کمک کنه چه خواهد شد؟ میفرماد هر کی تو نیت کم بذاره خدا همونقدر کمک کردن به او تو نیت کم خواهد گذاشت. شب قدر در پیشه. قدر همینه دیگه. انما قدر الله عون العباد على قدر نیات. مقدرات رو، نیاتتون رو درست بکنید. نیت خدمت، نیت گذشت، نیت انفاق، نیت صدقه، نیت نمیدونم خوب شدن، نیت نماز شب. آقا نیت کن نماز شب بخونی. آقا ما 10 سال هر شب نیت میکنیم نمیتونیم بخونیم. من فقط روز قیامت بهت میگم این 10 سال رو بردی دیگه، اینجا دیگه زیاد صحبتش نمیکنیم. اومد پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام، نیت به گذشته برمیگرده، به آینده برمیگرده، به الان برمیگرده. خیلی قوغاست، اصلا آدم گیج میشه. کسی که اهل نیات خوب و معنوی هست تو این دنیا زندگی نمی کنه، مثل ما شلافلا نمی مونه که، اصلا توی جهان بزرگتری زندگی می کنه. با نیت گذشته رو تسخیر می کنی، با نیت آینده رو تسخیر می کنی، با نیت الان امکاناتی رو تسخیر می کنی. اومد توی امیر المومنین علی علیه السلام صدا زد آقا کاش برادر منم در این جنگ جمل پای رکاب شما شرکت می کرد، خیلی دوست داشتم باشه. آقا فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما هست، از اونایی که ما رو دوست داره و دوست داشته واقعا بیاد، یا تو خودت همینجوری نیت میکنی؟ گفت نه داداشم شما رو خیلی دوست داره، نرسید بیاد جنگ پای رکاب شما، اگه رسیده بود که اصلا اومده بود. امیرالمؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تیت و سنا فرمودن که چون داداشه دلش با ماست پای رکاب ما بوده. نه تنها داداشه پای رکاب ما بوده، بلکه در آینده هر کسی داستان ما رو بشنوه بگه کاش من با علی ابن ابی طالب بودم، کمکش کرده بودم، همه اونها در ثواب امروز ما شریک بودن. یه نفر در همون نبرد دیر رسید، گفت آقا من دیر رسیدم. آقا فرمود دوست داشتی برسی؟ گفت آره آقا کشتم خودم و دیر رسیدم. ای وای. حضرت فرمودن غم بر غنایمی که در این جنگ به دست آمده از تقسیم کردی، همه رو چیزی باقی مونده؟ گفت نه فقط سهم شما باقی مونده. گفت همون سهم منو بیار. فرمود همون سهم منو بیار، سهم شما برد داد به ایشون. گفت آقا چرا غنیمت من میدی؟ من که نبودم. فرمود من دوست داشتی باشی، حقته، بگی برو. اثرش هم نشون داد، بیا بردی دیگه. میخواستی چی کار کنی؟ مگه دلت نمیخواست؟ خدا لعنت کنه ابلیسو که نمیذاره ما لااقل نیت خیر به دل بگذرانی. خدا دست و سر و پا و گردنش رو قطع کنه. چه وسوسه هایی میندازه، چه مشغولیت هایی برای انسان ایجاد میکنه. واقعا این که خدا میفرماد دشمن، دشمن یعنی همین دیگه. آخه نامرد، من دارم به ابلیس با ابلیس مناجات میکنم، دستاشو بستن رو ما میزنیم. خدا بگیرش من بزنم بهش. دیدی تو دعوا بعضیا میان یکی رو میگیرن بیا کنار که اون یکی راحت بزنه. تو این محرمزونی خدا دستای ابلیس رو بسته میگه بزنش. تو همت نمیکنی چک و چونه ای هم حداقل پیاده بکنی؟ نامرد، آخه این کار تو با من میکنی؟ اینقدر منو مشغول میکنی، درگیر میکنی، عصبی میکنی، من نتونم 4 تا نیت خیر به دل بگذرانم؟ دوستان من همه امروز برن تأمل بکنن ببینن چه نیتهای خیری بوده از دست دادن. من اصلا میخوام دارم سراغ نیتهایی بدون عمل ها، اما اول نگذاشته نبرداشته دفتم سراغ نیت بدون عمل. آخه من که نمیتونم برگردم در جنگ جمل شرکت کنم، اینجا فقط نیت من هست. در آینده آقا به نیت شما بستگی دارد که انشاءالله اگر ظهور رخ داد و نعوذ بالله ما در دنیا نبودیم، از دنیا رفته بودیم، زنده بشویم برگردیم. کسی عمیقا این نیت تو دلش باشه، امروز روز آزادگان شریفه. آزاده ها یکی از نعمات عجیب و غریب الهی رو که یعنی بنده سالهاست دارم فکر میکنم روی این موضوع، هر چی فکر میکنم ببینم عجب خدا طراحی کرده. آزاده هایی که از نعمات عجیب و غریب الهی که گیرشون اومد در دوران اسارت، وجود همین آقای آسید علی اکبر ابو ترابی که اینجا پدرشون گاهی خودشون اقامه جماعت میفرمودن، این نعمت بزرگ بوده. حالا آقای ابو ترابی که کسی که اهل مبارزه است، اهل کتک خوردن قبل از انقلابه، کسیه که هر روز امام رو زیارت میکرده در نجف اشرف، یار امام، کسیه که وقتی مسابقه دو گذاشتن توی اردوگاه با بعثی‌ها، بعثی‌ها رو جا گذاشتن، هیچی، بعثیه که دونده‌ای بود، ورزشکار بود، هیچی، اصلا اون که اوت شد رفت کنار، تازه چند دور دیگه آیا ابو ترابی دور زد، اصلا اونا همجوری کف کرده بودن، اون چیه این؟ این کی آقا؟ آقای ابو ترابی کسیه که جای بچه ها کتک میخوره. آقای ابو ترابی باسواد، وقتی معارف رو اونجا به بچه ها درس میداد، بسیاری از آزاده ها برگشته بودن از دوران استرات، اینکار از دانشگاه برگشتن. از نظر روحی تونسته بود این مسئولان بعثی رو که اونقدر خشن بودن و اونقدر بیرحمی مفرد داشتن، اونها رو به زیر بکشه. یه کارایی کرده بود، این یکی از رؤسای پادگان ها بهش گفته بود آقا من نوکر تو هم، تو بگو من چی کار کنم. رئیس سلیل سرخ اومده بود بپرسه اینا آیا شکنجه میشن یا نه، آقای ابو ترابی جواب نداده بوده، گفته بوده واقعا شما شکنجه نمیشید؟ همه به آقای ابو ترابی نگاه کردن، آقای ابو ترابی جواب نداده بوده، گفته پس شما شکنجه نمیشید دیگه. آیا ابو ترابی جواب نداده، رفته بوده. رئیس پادگان آیا ابو ترابی کنار میکشه میگه ما چقدر تو رو کتک زدیم، شما که نمیترسید از ما، چرا گفتی؟ چرا بهش نگفتی؟ آیا ابو ترابی برمیگرده اونجا یه جمله تاریخی میگه، بابا روح بزرگی میخواستم اینجوری باشه، میگه بین ما دوتا مسلمون، دو گروه مسلمون جنگ شده، پیش کفار شکایت نمیکنه آدم. میگه اونجا این افسر بعثی کلاشو میکوبه رو زمین، میگه تو کی هستی؟ میگه من اگه اعدامم بشم پای تو هستم، بگو من چی کار کنم برای تو. میگه هیچی، منو بفرست یه دونه اردوگاه دیگه، یه کاری کن من برم تو بچه های دیگه اونجا رو تعلیم. وقت تنها کسی بوده که هی اردوگاه به اردوگاه خدا جور میکرده جاشو عوض بکنه به این بچه ها برسه. بچه ها رو میخواستن کتک بزنن. حالا میخوام سر نیت بگم، من به آقای ابو ترابی و آزادگان کاری ندارم، گرچه امروز روزشونه، خوبه آدم از این بزرگواران یاد بکنه، شکنجه هایی که شدن، ولی نیت رو میخوام بگم. اینا رو زمینه دارم میگم تا یه نکته‌ای در مورد نیت بگم. آقا جایی هر کدوم از بچه ها که طاقت کتک خوردن نداشتن کتک میخورده، چندین بار بعثی ها عصبانی شدن گفتن این دفعه بخوایم تو رو کتکت بزنیم، میخ تو سرت فرو میکنیم. آقازاده ایشون میفرمود من جای میخا رو تو سر بابام دیدم. واقعا آزاده به تمام معنا. آخه شما ببینید اونجا هزاران نفر از آزادگان ما هیچ کدوم نبرن، همه مقاومت، همه دقیق محکم. کیو دارن بین خودشون میبینن؟ یک کسی که هر روز با امام بوده. خب این آزاده معلومه روحیه میگیره از این، خط میگیره، کدومی که از آیات قرآن بلد نیست برات شرح بده، ریشه انقلاب و قشنگ در جریان بوده، همرزم شهید اندرزگو بوده. یعنی شما یه منبع و مخزنی داری که آزاده ها بعد از دوران اصالت هم آقای ابوترابی ول نمی کردن، سیر نشده بودن ازش، خسته نشده بودن ازش، دنبال فرصت میگشتن دورش بشینن آقا برامون بگو، هنوز حرف داره برای زدن. این معجزه نیست که هزاران نیروی ما اونجا نه تنها به دشمن نپیوندن، بلکه انقدر زیبا مقاومت کنن، سلامتشون رو هم حفظ کنن، سالها بعد برگردن انقلاب رو هم رونق بدن. یکی از عوامل بسیار مهم، از همه آزاده ها بپرسید، ایمان خود برای بچه های آزاده به جای خودش، یکی از عواملی که این انسجام رو ایجاد کرد و این تداوم رو ایجاد کرد در مقاومت و این شکوه رو ایجاد کرد، بی تردید آقای ابوترابی بوده. همه آزاده ها اینو قبول دارن. حالا ایشون چی شده به اینجا رسیده؟ انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. برادر بزرگوارشون مکاشفه ای رو از ایشون نقل میکنن، مربوط میشه به دوران جوانی ایشون قبل از انقلاب. ایشون یک بار در مسجد جمکران خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا مشرف میشن. داستانش مفصله. چی میشه خدمت حضرت مشرف میشن؟ دیگه شما الان دوستان من همه در نظر بگیرید، اگر شما خدمت مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برسید چی میخواید؟ یه لحظه همتون بگید پیش خودتون، نیت کردید؟ هر کسی نیت خودشو مطرح کنه، حالا مقایسه میکنیم. آقای ابوترابی خدمت حضرت مشرف میشه، حضرت میفرمان چی میخواید آسد علی اکبر؟ آقای آسد علی اکبر میگه که میخوام زندگیمو وقف شیعیان محروم تو بکنم، شما به من قول بدید هر جا کم آوردم کمکم کنید. باش، بهترین شیعیان مظلومم رو بهت میدم، بهتم میرسونم. کسی جز نیروی آقا امام زمان علیه السلام میتونه کمک بکنه به آقای ابوترابی که اون شکنجه ها، اون هدایت ها، اون رهبری ها، اون تصمیمات، اون تدبیر ها رو اونجا داشته باشه؟ نگی از جای دیگه ایشون آورده بوده، نیت کرده، خواسته بهش دادن. می نخواستی به دادیم دیگه عزیزم، چی میخوای؟ آقا نیت بکنید. چند روز قبل درباره علامه مجلسی برای شما مطلبی عرض کردم، از پدر علامه مجلسی، از یکی از عرفا پرسیدن علامه مجلسی که صاحب بزرگترین مجموعه های روایی در تاریخ تشیع شده، اینقدر خدمت کرده به جهان تشیع، در جمع‌آوری احادیث محدث کبیر شده که شاید بزرگترین خدمات رو در علم حدیث در زمان خودش انجام داده در اون مقطع تاریخی، ایشون چرا به این توفیقات دسترسی پیدا کرد؟ اون عارف بزرگوار فرموده بودن که یه نگاه کرده بودن، خب اونایی که باید اهل معنا هستن باید بفهمن دیگه، همجا خودشون که نباید بگن. نمیدونم حالا نگاه اونا چجوری میشه که همه چیو میفهمن. فرموده بوده این ناشی از یه دعای نیمه شب پدرش بوده که داشته نماز شب دعا میکرده، ایشون تو گهواره وسط دعای ایشون گریهش میگیره، یعنی یاد بچه میفته، میگه خدایا دوست دارم این بچه من صرف راه تو بشه. قبول آقا میشه علامه مجلس. آدم هزاران نیت خیر داشته باشه، بعد یه دونش پذیرفته بشه. ضمن این که نیت چرا پذیرفته نشه؟ نیت چرا پذیرفته نشه؟ نیت در درون روح آدمه دیگه. عمل ممکنه پذیرفته نشه، آدم ریا بکنه، عمل ممکنه غرور بیاره، نیت که غرور نمیاره. آقا کاری هم کردی؟ نه به خدا. چرا نیت قبول نشه؟ الان نیت بکنید ببینم. نیت های خوبتون رو به آسمان ها بفرستید. به خدا میخواستم بهتون رحم کنم، این خاطره خودم بهتون نگم، اما دیگه هلاکتون میکنم، دیگه بهتون میگم. رحم و شفقت رو میگذارم کنار. یه سوم شعبانی بود، تو بوده مثلا 7-8 سال پیش، شاید بیشتر. رفقا به من گفتن که آقا 2-3 روزه میای بری کربلا و بیای. من برام بود یه سفر دیگه ای برم، نشده بود، اون کشور خلل ایجاد کرده بود و ما نرفتیم. گفت خب بیا برو کربلا و برگرد. سوم شعبان گفتم هم 2-3 روزه میشه؟ گفت آره میشه، بیا برو برگرد. گفتم خدا خیرتون بده، ما رو عوض انداختن، ما رو به این فراست انداختن که بریم کربلا. روز سوم شعبان گفتم آقا چی شد، شما هنوز پاسپورت از من نگرفتید؟ گفت دیگه امروز نمیشه، ولی تا آخر هفته. سه شنبه بود سوم شعبان، یا دوشنبه یا سه شنبه بود. گفتم تا آخر هفته شما رو میرسونم. گفت آخر هفته؟ گفت شب جمعه، ثواب زیارت شب جمعه رو میبری. گفتم باشه آقا. فردا ببین چهارشنبه دیگه تو راهی هستی. آقا چهارشنبه صبح شد. آقا نشد. گفت ببین پنج شنبه تو صبح من میفرستم، با هواپیما میری، گروه داره میره، مأموریت دارن اصلا، اسم شما هم جز بشونه. باشه آقا. صبح پنجشنبه دیگه ما بستیم ساکمونو آماده، اینا هر لحظه به ما بگن. پنجشنبه یک کمی از اول صبح گذشت، گفتن آقا نشد. آقا این گفت آقا نشد نیست، ما آماده شده بودیم، ما که شعور این حرفا نداریم نیت زیارت حسین بکنیم. حالا آماده شده بودیم دیگه، دلمون سوخت. گفتیم آخ کاش ما امشب کربلا بودیم. افتاد تو دلمون دیگه. شنبه صبح یکی از دوستان زاکر، نامشو نبرم، به من زنگ زد. آقا کجایی؟ جمعه تلفنت خاموش بودم. آره چه خبر؟ گفتش که من شب جمعه خواب تو رو دیدم، تو حرم امام حسین داری صحبت میکنی، از تو حرم یک کسی اومد، یا آقای نورانی به شما یه هدیه داد، تشکر کرد، شما رو گیر نیاوردم، رفتم از فلانی تعبیر خواب کردم. اون تو تعبیر خواب اون آقا رو ببین، تعبیر خوابش چقدر اوستا بوده. گفته بوده این کسی که شما در موردش این خواب رو دیدی، شب سه شنبه می‌خواسته بره کربلا، نشده، شب جمعه زیارتش قبول شده. حالا از اون روز تا حالا من حق ندارم خاک تو سر خودم بریزم، بگم بدبخت، خب هر شب جمعه بگو کاش امشب من کربلا بودم. حق ندارم به خودم اینو بگم. خود همیشه بگو. نیت خیر مگردان. اینا تازه سخن درباره نیت بدون عمله. نیت با عمل بگذارید بحثش بمونه برای یک روز دیگری. روایاتی که آدم در باب نیت میخونه اصلا روایاتی هستن که خیلی عجیب غریبن. آدم تو دل خودش میگه که من هیچ وقت بدون نیت زندگی نکنم. نیت خیر گاهی از اوقات گناهان انسان، ضعف‌های انسان رو در مقام عمل جبران میکنه و برطرف خواهد کرد. آدم یه ضعف‌هایی براش پیش میاد، یه نیت خیر میکنه، از اون طرف نیت شرم به شما بگم، ما در روایت داره نیت بد، شما دوستان میدونید نیت گناه که گناه نداره، بله گناه نداره دیگه، من به شما اعلام میکنم نیت بد، نیت گناه، گناه ندارد، درست شد؟ ولی در روایت میفرماید که بعضی وقتا بنده خدا نیت بد میکنه، نیت گناه میکنه، چوبش نمیزنن دیگه، ولی تو آسمان ها یکی از رزقه ها و روزی هاشو قطع میکنه، محروم میشه از رزقی به خاطر نیت بد. چوبت نزدیم دیگه، ما گفته بودیم چوب نمیزنیم برو دیگه، ولی ملائکه اونی که بنا بود بهش بدیم ندید، نمیخواد. آدم نیست، این چه نیتی کرده؟ در در روایات داره که وقتی کسی مؤمنی نیت بد میکنه بوی بد از او به مشام ملائکه میرسد. بعضی هم مثل ملائکه میمونن. چرا آدم نیت رو رها کنه؟ تو دنیا کسی با نیت آدم کاری نداره. البته تو دنیا نیت مثل یقین نیست، یقین خیلی ارتباطش کمتره، ولی تو امر نیت گفتم یه کمی شبیه یقین هست، تا حدودی شبیه یقین هست. تو دنیا هم اینطوره، آدم نیت آدم ها رو میفهمه. بعضی ها دلپاکترن، انصافن، باصفاترن. اگر تونستی اهل نیت باشی درسته. بگذارید من عرض خودم رو امروز همینجا تمام کنم، یه داستانی برای شما بگم. داستان خیلی عجیبیه. شخصیت‌های داستانش، شخصیت اول این داستان رو خودم دیدم و اگر یک امام جمعه شهر رو معتبرین شهر شهادت نمی‌دادن، من این داستان رو برای شما نمی‌گفتم. شاید سال‌های قبلی بار این داستان رو عرض کرده باشم، جاهای دیگه نمی‌دونم. من رفتم کرمان، تو اون شهر به من گفتن که آقا یه شب دیگه هم شما اضافه بکن مجلس رو، اینجا بمون، جمعیت هستن. گفتم آقا آخه من قرار گذاشتم اینجوری، به زور ما رو نگه داشتم به خاطر حالا مناسبتی که بود سالها قبل، شاید نمیدونم 7-8 سال قبل بیشتر شاید. گفتن ما عوضش یه پاداشی بهت میدیم، میریم با هم یک کسی رو میبینیم، کیفشو میبری. راستم میگفتن، واقعا رفتیم ایشونو دیدیم، خیلی لذت بردیم. داستانش رو برای شما بگم. رفتیم توی جایی بود، حسینیه طوری بود، یه تکیه ای زده بودن، ایام ماه صفر، روزه بود اونجا. به من رفته، اون ساعتی که ما رفتیم ساعت روزه نبود. صاحب خانه پیرمردی بود، نشسته بود، جوانهای برنایی داشت. نشستیم و بعد از چاق احوال پرسی گفتن حاج آقا ایشون هر چی میگه فلانی شاهده، فلانی شاهده، فلانی شاهده، فلانی شاهده، بگو آقای فلانی. آقا ایشون شروع کرد قصهش رو تعریف کردن. من جوان بودم و تو دوران جوانی کلیه هام از کار افتاد، یعنی مریضی های اینجوری پیدا کردم. کم کم دکترها متوجه شدن که کلیه هم از کار افتاده. دو سه تا بچه ریزه داشتم و کار نجاری میکردم. بعد از اینکه مریضیم دیگه محرز شد و دکتران شروع کردن به تیمار و بعد دیگه کاری نمیشد انجام بدن، منو انداختن. حالا داستان مریضیشو مفصل گفت، چه مراحلی، آی دکتر کی چی گفت، بعد من چی شدم، بعد بدتر شدم، همچون یکی به یکی میگفت مراحل پیشرفت بیماریشو تا رسیده بود به اون نقطه اوج. گفت منو گذاشتن زیر پله بیمارستان که از بین برم، من از دنیا نمیرفتم دیگه. بدنم شکاف بر می‌داشت و چرک و خون می‌زد، چه می‌شد، یه چیزایی توضیح می‌داد که خیلی سختی سنگینی کشیده بود. به من گفتن، به خانواده ما گفتن اینو ببرید خونه ایشون، تا چند روز دیگه از دنیا میره. منو آوردن خونه دیگه. من هم گاهی در حالت اغما بودم، گاهی به هوش می‌اومدم. گذاشتن تو این اتاق، دم در یه اتاقی نشسته بودیم که اون اتاق همون بغلش بود. گفت منو گذاشتن تو این اتاق و دیگه همه منتظر رفتن من بودن. تو این یکی دو سال آزگار بیماری من دیگه وضع ما از نظر مالی و اقتصادی هم به فلاکت رسیده بود و خانواده ما چی کشیده بودن دیگه بماند. مادرم روز محرم بود، دو سه روز مونده بود به عاشورا، اومد توی اتاق گفت پسرم من، حالا من به زور میفهمم این داره چی میگه، من رفتم تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، گریه کردم برای حسین فاطمه، تو این دستمال عشق ریختم، عشق برای حسین فاطمه است، میخوام از حسین به خاطر این عشق شفاعت بده، این دستمال رو بذار بکشم به بدنه. میگفت من که رمق نداشتم بگم مادر منو ول کن، من دیگه کارم گذشته. ملافه رو از رو من کنار زد، شروع کرد اینو میکشید رو تن من. میگفت حسین من بچه‌م رو از تو میخوام، من برای تو گریه کردم، بچه‌م رو از تو میخوام. میگفت من انقلابی درم شد. مادر رفت بیرون، منم تو اون حالت عوامی خودم میگفتم حسین منو شفا بده، من برات روزه میگیرم، تو کوچه ها سفره بندازم غذا بدم. اینو میگفت. دو سه روز گذشت، حال من بدتر شد تا به جایی رسید که
یه وقتی هم کنار تخت من روی این صندلی، صندلیش هم نگه داشته بود برای خودش. یا آقای نشسته با چه زیبایی، چقدر تو دل برو، یه لبخندی که زد اصلا دلم رفت. فرمود چی میخوای؟ ماشاءالله نجار. گفتم من با اربابم حسین کار دارم، منو شفام بده. فرمود من حسینم، تو هم ببین که خوب شدی، بلند شو من یه کمی آب به تو بدم. دست منو گرفت آورد تو حیات کوچکی که مقابل این اتاق بود، آبی به من داد، فرمود دیدی حالت خوب شد. من به خودم اومدم دیدم من وایستادم بدنم هم سالم. اومدم اتاق بغل بچه‌ها رو صدا بزنم، نه جیغ زدن منو دیدن، همسایه فکر کردن ما مردیم، اومدن برای مثلا تشییع جنازه خانواده دارن جیغ میزنن. همه سلامتی منو دیدن و گفتم حسین شفام داده. آقا داستان گذشت، من هی تو دلم بود من به حسین قول دادم باید تو کوچه ها سفره بندازم برات غذا بدم. محرم سال بعد شد، او اینجوری میگفت همونقدر که ناراحت بودم برای مریضیم، همونقدر ناراحت بودم. میگفتم حسین من به تو قول دادم برات غذا بدم، ندارم چی کار بکنم، من میخوام برات غذا بدم. میگفت حاج آقا خدا شاهده یه شب تو همین حیات نمیدونم چه حالتی بودم، یه مرد ساده ای بود، نتونست توضیح بده که این اتفاق چه نوع اتفاقیه. منم به اتفاقش کاری ندارم، نمیخوام شما رو اعتقادتون رو به امام حسین در اثر نقل مکاشفات و اینها زیاد بکنم، از این حرفا هم معمولا خیلی کمتر میزنم. بعد ایشون میفرمودن که یه دفعه آقا امام حسین علیه السلام یه بار دیگه دیدم. فرمود چیه دوباره نشستی داری گریه میکنی؟ گفتم آقا میخوام برات روزه بگیرم، تو کوچه ها غذا بدم نمیتونم. میگفت هیم میگفتم تو کوچه ها میخوام غذا بدم. آقا فرمود بلند شو روزه بگیر، تو همین حیات خونت روزه بگیر، تو کوچه ها هم غذا میدیم، بقیهش با ما، همت بکن. میگفت خانومم قبلا به من میگفتش که بابا یه دونه چایی میخریم میدیم روزه سر کوچه تا وقتی پولدار بشیم، یکم جمع جور کنیم خودمونو. تو که نگفتی کی به چه سالی؟ من ناراحت بودم، میگفتم نه من میخوام، من باید همین امسال بدم. امام حسین شفام داده، من باید همه چیمو بدم، نداشتم بدم. امام حسین فرمود نه همین امسال بلند شو روزه بگیر. چند روز میخوای روزه بگیری؟ گفتم نمیدونم، همونجا تو ذهنم اومد گفتم بگم 10 روز، گفتم 10 روز. فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم که 18 ساله بود. بلند شو بقیهش هم با ما. حالا شما هر روز میاد روزه ابا عبدالله الحسین، درسته؟ این جمله رو بگم همه از خجالت سرامون رو پایین بندازیم. میگه فرمود ماشاءالله نجار یه جارو بده میخوام اینجا رو جارو بزنم. گفتم آقا خودم جارو میزنم مرتب میکنم. فرمود نه خودم میخوام زیر پای عزادارامو جارو کنم. یه دفعه آقا شروع کرد جارو کردن، من به خودم اومدم، گریه میکردم، خانواده رو خبر کردم. گفتن چی شده آخه تو خواب نما شدی؟ گفتم من نمیدونم چی شده، باید روزه رو بگیریم، از همین الان مرتب کنیم. اذان صبح شد، نمازمون رو خوندیم، میخواستیم دیگه جمع جور بکنیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. در زدن، در رو باز کردم، دیدم یکی از این بازاریای شهرمون یه وانت آورده دم در، چای خالی میکنه، سماور خالی میکنه، دیگ خالی میکنه، گریه میکنه. میگم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم، اینا مال روزه حسین، به من و تو ربطی نداره. میگه از اون سال تا حالا من هر سال دارم سال 18 روز روزه میگیرم. تا کوچه ها هم هر چی سفره میندازیم کوچه ها. میگفت این حیات بزرگ که میبینی رفقا هی اومدن خریدن اضافه کردن. و یه جمله آخرش وقتی داشتیم میرفتیم به سمت منبر، یه جمله آخرش میگفت اینقدر قشنگ بود رفقا، میگفت میبینی همه ی هستی من مال حسینه، همه ی هستی من مال حسینه. با دل آدم میتونه اینقدر خرید بکنه؟ اینقدر آدم با دل میتونه خرید بکنه؟ میخواید بدون حرف دیگه بریم کربلا؟ زینب تو چه نیتی کرده بودی که اینقدر تازیانه خوردی در راه حسین؟ کجا دل داده بودی به خدا که اینقدر توفیق شکنجه شدن در راه امام زمانت خدا بهت نصیب کرد؟ اونجایی که بین در و دیوار مادرت رو تازیانه می زدن به دلت افتاده بود، چی شده بود؟ توفیق بزرگیه آدم اینقدر در راه خدا کتک بخوره. به همین سادگی اینا رو به کسی نمیدن. کجا شما نیت کرده بودی؟ یه جمله ذکر مصیبت عرض بکنم. اومد کنار بدن برادر، انت اخی، آیا تو حسین منی؟ حسینش رو که شناخت شروع کرد مناجات کردن. گفته می شود سکینه دردانه اومد گفت عمه جان زینب با کی داری مناجات می کنی؟ این بدن کیه؟ فرمود حق داری بدن پدرت رو نشناسی. فقط عرض کنم یه وقت سکینه صدا زد بابا بلند شدرن عممو می زنن. مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صحنه گلزاری هست، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
کسی که داغ تو بر جان خرید من بودم،